جناح من القوة إلا بالله العلي العظيم. در جلالت چهارشنبه چهار امامی است، نام موسی دارد و نام علی انسان، بدینسان مرتضایی است. چون محمد دارد و نام علی تکرار گشته، جلوه حیدر گرفته، در جمالش مصطفایی است. و السلام علی ائمتنا الاربع، موسی و علی و محمد و علی علیهم صلوات الله. از حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن: من لم یقدر علی زیارتنا فلیزر صالحی موالینا یکتب له ثواب و زیارتنا. اگر کسی توان نداشت به زیارت ما بیاد، نیکان از دوستان ما رو زیارت کنه، خداوند ثواب زیارت ما را برایش می نویسد. این نگاه مهربانانه، این نگاه اخلاقی اجتماعی واقعا اسوه است برای بشریت که در مسیر تربیت قرار بگیرن. بحث روابط بین الملل مورد بررسی قرار میگیرد با پشتوانه نظریات متخصصین موضوع شناس. اگر بخواهیم این مبحث را تعقیب کنیم تا از درونش فقه روابط بین الملل مشخص گردد و بعد بحث فقهی روش انجام بگیره، با سه محور انجام خواهد گرفت: یک، حاکمیت، حق حاکمیت در حکومت اسلامی; دو، قدرت; سه، منافع ملی. این هم طبق نظریات فنی این باب. و بر همین سه محور سیاست حکومت اسلامی با کشورهای غیر اسلامی محل بحث قرار می خب حاکمیت یا حق حاکمیت در حکومت اسلامی، به قول دانشمندان دهه 16 میلادی مثل ژان ژاک روسو مثلا، یا شوپنهاور، یا مارسل بو آزار، اینها قائلن که گویا از ما اسلام رو بهتر شناختن. اینها قائلن که اسلام در بعد دیدگاه جهانی دو امتیاز داره: یک، ایمان به خدا; دو، مبارزه با هر نوع نجات پرستی. و بعد تو کلمات همین هاست که پیامبر اسلام مهمترین کاری رو که انجام داد در مسائل انسانی و حقوق انسانی، عصبیت های جاهلانه قریش و یهود و نصارا و مشرکین رو در هم شکست. و هیچ دینی، تعبیر همین هاست، هیچ دینی به اندازه اسلام به بشریت شخصیت نداده است. به اسلام در صدد ساختن جهانی می باشد که همه انسان ها، حتی آنانی که به ادیان قبل از اسلام معتقدند، با تفاهم و برادری در کنار هم زندگی کنند. این گزارش اسلام شناسان غربیه. بر این اساس نگاه جهانی اسلام را که پایه حکومته، نگاه جهانی اسلام را که پایه حکومت اسلامی است و مسئله حاکمیت اسلام بر جهان تو او دیده میشه، باید یه مقدار در عصر پیامبر جستجو کنیم. خب از چیزایی که مشخصه، پیامبر توانست در جزیره العرب از مکه شروع کنه، با گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا وارد سیاست بشه، وارد مدیریت جامعه بشه، بعد شروع کنه به اخلاق افشانی، پخش اخلاق انسانی الهی، و تربیت کنه اقوام مختلف رو در جزیره العرب، دعوت کنه به محبت. الاسلام هو دین المحبت. و وقتی که ایشون رفتن مدینه، یه منشوری است که این از مطالب مهمی است که در مباحث سیاسی حکومتی و سیاست جهانی اسلام، سیاست دنیا نگری اسلام، سیاست جامعه نگری اسلام مهم. در چند مورد میشه از زمان پیامبر برای حاکمیت اسلام بر جهان و نوع نگاه حاکمیت و نوع حقوقی که اونجا مطرح است برای حاکمیت یک حکومت اسلامی بر جهان، اینها رو دید، چند مورد رو و قضاوت کرد. یکی از اون موارد منشور مدینه است. وقتی شون وارد مدینه شدن، یک منشوری رو، یک پیمان نامه رو با اوس و خزرج و یهود مدینه امضا کردن. این پیمان نامه اصل این پیمان نامه بر اساس اصل تعاون، احترام، همین احترام متقابلی که علامی، رعایت موازین انسانی در روابط اجتماعی بین پیامبر و یهود و اوس و خزرج و مشرکین، حتی بت پرستای تو مدینه امضا شده. یک. دوم، پیمان نامه صلح حدیبیه است. در صلح حدیبیه سال ششم بین مکه، قریش بی رحم بی مروت اینها، بر اساس رحمت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. سوم، صلح نامه با نصاری نجران که منجر شد نصارای نجران بشن تحت پوشش حکومت اسلامی، تو دین خودشون با اندیشه خودشون زندگی کنن، آزاد جزیه بدن به حکومت اسلامی، بشن شهروند حکومت اسلام. چهارم، فرستادن نامه های پیامبر بالاخص به امپراتوری روم و ایران. اگر شما بخواید نوع حقوق گرایی، نوع حاکمیت اسلام رو بر جوامع بشری با نگاه اسلامی سنجش کنید، تعقیب کنید، تحقیق کنید، و بعد موضوع شناسی کنید، بیاد تو امروز در جهان امروز تو دیپلماسی، روابط بین الملل، نوع سیاست حکومت اسلامی با کشورهای غیر مسلمان، اینها رو مسئله سنجی کنید، مسئله درست کنید، موضوع مسئله شو مشخص کنید، بعد حکم فقهی روش بیارید. شناخت اینها کارساز. این صحیفه، صحیفه مدنیه، از این چهار موردی که عرض کردم ابتدا نمیدار به اون صحیفه یا اون پیمان نامه بپردازید، در سال 622 میلادی در مدینه بین پیامبر و بین یهود، مشرکین، بت پرستا، هر کسی که حتی در شهرک ها یا روستاهای اقماری تو مدینه زندگی میکرد، این توافقنامه رو با هم امضا کردن. هدف چی بوده؟ هدف از این پیمان نامه از بین بردن خوی حیوانی بوده. خوی حیوانی تو منطقه یثرب دیگه وجود نداشته باشه. اقامه عدالت، دوری از خونریزی، خصوصا در قبیله اوس و خزرج که مثل حیوان هم دیگه رو میکشتن. در این پیمان نامه همه این گروه هایی که ذکر شد به عنوان امت واحد معرفی شدن. خیلی عجیبه، امت واحد، علی رغم اختلاف فکر، اختلاف اعتقاد. این دستور عمل اجتماعی اولین پایگاه حکومت اسلامی بر اساس قرآن پایریزی شد که بدین وسیله محققین میگن یثرب تبدیل شد به مدینت النبی. این مدنیت، گفتگوی تمدن ها که آقای خاتمی میگفت، یا مدنیت، شهرگرایی، آبادی انسانی که میشه مدنیت یا تمدن. الان هم خیلی حرف میزنن ساخت تمدن اسلامی. اونجا یثرب رو تبدیلش کرد به مدینت النبی. دیگه بعد از او گفتم مدینه یعنی شهر، شهریت یعنی آبادی انسانی، آبادی اجتماعی انسانی رو میگن مدینه. تمدن، نوگرایی عقلانی، بروز زندگی کردن عقلانی. این سند حاکمیتی دارای مسائلی بود مثل امنیت اجتماعی، آزادی‌های مذهبی، حرم بودن مدینه. خود این خیلی مهمه، تفکر پیامبر جایگاه رفیع به کینگن معرفی شد مدینه به عنوان حرم. حرم یعنی یک سرزمین دارای احترام. وقتی پیامبر بیاد معرفی کنه که زمین احترام داره، خاک، کوه، دشت، بیابون، احترام ویژه داره، اینجا که زندگی میکنید باید حواستون جمع باشه، یعنی اهرام مقدسی میشه برای احیای ارزش‌های اخلاقی. ممنوعیت خشونه، آه حرم، اینجا حق نداری حیوانی رو اذیت بکنی، چه بشه به انسان. اینا شاه کلیدهای باز کردن قفل‌هایی است که اگر باز بشن این قفل‌ها، فضای زندگی انسان رو کره زمین به عنوان یک انسان تعریف میشه و نوع حکومت از اینجاها دیده میشه که حکومت اسلامی یعنی چه، حاکمیت اسلام یعنی چی. ایجاد روابط محبتی، امنیت زنان و کودکان، بحث زنان و کودکان تو همین پیمان نامه، سیستم مالی سالم از جهت مالیات، محیط زندگی، ایجاد پایگاه‌های اقتصادی که برای از بین بردن اختلاف طبقاتی فاحش اتفاق میفته تو زندگی اجتماعی. ایجاد محاکم عمومی یه جایی باشه، خصوصا مسجد. مسجد مدینه تبدیل شد به پایگاه مدیریت، اگه کسی نزاع داره دعوا داره بیاد اونجا با نگاه توحیدی حل کن، رفع اعتراض. حالا این پیمان نامه البته از جهت تاریخی سندی در سیره، کتاب سیره محمد ابن اسحاق ابن یسار قرن دوم هجری، معروف جامع ترین سیره پیغمبر همین کتابه، المبتدا والمبعث والمقاضی. این شروع کرده از آدم آورده بحث رو، از آدم بسته، قبل از اسلام، قبل از مدینه، قبل از مکه. همه این کتاب در دسترس نیست الان، این مقداری که چاپ شده یک جلد. راویشم که از این محمد ابن اسحاق ابن یسار نقل میکنه یونس ابن بکیره. یونس ابن بکیر متوفای 199 هجری قمریه. این شخصیت تو منابع روایی سنی و شیعه محترمه، مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، از این شخصیت روایت نقل میکنه از پیامبر. اتفاقا از طرف بعضی از ناسبی ها متهم به رافضی بودنه، یعنی بعد تشیعش قوی تره، سبقه تفکریش تشیعه، حق‌گراییه. و یکی از راویان حدیث قدیره. از صفحه 23 این کتاب شروع میشه، همین نقل میکنه یونس ابن بکیر از حفر زمزم، توی کتاب من دیدم، کتابی که در دسترس هست، از حفر زمزم شروع کرده. این دوره عبدالمطلب، عبدالمطلبی که خواب دید و بهش گفتن که پاشو بره رو حفر کن، گفت بره یعنی چه؟ باز دوباره بهش گفتن پاشو وطعت و جبرئیل رو حفر کن، گفت او چیه؟ تا اینکه از آخر بهش گفتن زمزم رو پاشو حفر، خواب دید و که بعد او داستانش مفصله. بنابراین تنها چیزی که هست اینه که این شخصیت و همچنین این یونس ابن بکیر و استفاده علما از این کتاب یا از روایتهاش، هم در کتب اهل سنت عرض کردم، هم شیعه مثل کمال الدین تمام النعمه صدوق رو ببینید اونجا ازشون نقل کن. بعضی از باز مستشرقین و مستغربین از علمایی که مسلمان نیستن آمدن رو قرآن ما عجیب کار کردن، گفتن این پیمان نامه کلیاتش تو قرآن هست، آیه 101 تا 105 از سوره آل عمران تو قرآن. حالا اینا چطوری کار کردن، چه شکلی تحقیق کردن؟ کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن و انتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله. شاید اوجش همینجا باشه، حبل الله در حکومت اسلامی. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون، تا آیه آخرم که لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات اولئک لهم عذاب علیم، تا انشاءالله بعد. و صلی الله علیه.